با نام و یاد خدای مهربان، ایرانی های عزیز سلام، خوش آمدید به فارسی رادیو سلامت. نقش کلیه ها در تصفیه خون و دفع مواد زائد، اهمیت مراقبت از اونها رو بیش از پیش مشخص میکنه. اما چطور میتونیم از کلیه های خودمون مراقبت بکنیم و سبک زندگی و تغذیه سالم چه نقشی در مراقبت از کلیه داره؟ بیماران کلیوی چه نوع تغذیه باید داشته باشن؟ محدودیت ها و ممنوعیت های غذایی در این بیماران چیه؟ امروز با حضور جناب دکتر علی اکبر محمدی که پزشک هستند و متخصص تغذیه، درباره تغذیه در بیماران کلیوی صحبت میکنیم. اگه میخواید بدونید که برای مراقبت از کلیه‌تون چه نوع تغذیه باید داشته باشین و چه نوع سبک زندگی، و اگر بیمار کلیوی هستید چه محدودیت ها و چه ممنوعیت های غذایی دارید، و یا تغذیه در بیماران کلیوی باید به چه شکلی باشه، سوالی اگر دارید میتونید با شماره تلفن 226522876 تماس بگیرید و یا به 30102 پیام بدید. آقای دکتر محمدی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که روز پر از نشاط و توأم با سلامتی و صحت در پیش رو داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی، در خدمتون هستم. اگه امکان داره یه مقدمه کوتاهی برای ما بفرمایید، حالا از نقش کلیه ها در بدن که چه عمل کردی دارن و اینکه چقدر بیماری های زمینه دیگه میتونن روی سلامت کلیه ها تأثیر بگذارن، در خدمتون است.
نکات مهمی در این خصوص وجود داره که سرتیتر رو شما به خوبی بهش اشاره فرمودید. ببینید، کلیه ها علی رغم اینکه کوچیک هستن ولی فعالیتشون و عملکردشون فوق العاده مهم، پیچیده و حیاتی هستش. برای اینکه ما در واقع صاحب و دارای کلیه های سالم باشیم، بایستی به روند سلامت بدنمون توجه خاص و ویژه بکنیم. این که نبایستی بذاریم فشار خونمون بالا بره، نذاریم قند خونمون بالا بره، نذاریم وزنمون بالا بره، یا بیماری های زمینه دیگه ای رو ایجاد بکنیم، اینها همه تا حد قابل توجهی بستگی به شیوه زندگی ما و نحوه فعالیت بدنی ما و همچنین نوع غذا خوردن ما، کیفیت غذا خوردن ما و محتوای غذا خوردن ما هستش. پس بنابراین به طور کلی برای سلامتمون ما بایستی برنامه داشته باشیم، برای اینکه بتونیم یه زندگی سالمی برای خودمون و خانوادهمون و به عنوان یک آموزش دهنده اگه پدر مادر هستیم، به صورت واقعی در خانواده نوع غذایی که میخوریم، نوع شیوه زندگی که داریم، اینها هم میتونه در واقع یک آینده خوبی رو برای بچه هامون ایجاد بکنه. وقتی که ما مادر تو خونه میبینه که مثلا بچه اگه یه رژیم غذایی داره که حالا یا از مدرسه یا از دوستانش یا از جای دیگه‌ای مثلا آموزش گرفته، این رو میتونه اصلاح بکنه. به طور خاص و به طور ویژه میتونم مثلا برداشتن نمک از رو سفره رو بگم. خیلی ساده است ولی تأثیر فوق‌العاده مهمی در سلامت بدن ما و به خصوص کلیه های ما داره. ما این رو به بچه هامون یاد بدیم که ذائقه شون رو به سمت نمک خوری، به سمت شیرینی خوری نبریم، و این میتونه به عنوان یک الگو باشه برای بچه های ما. خب کی میتونه اینجا تأثیر گذار باشه؟ در درجه اول آموزشی هستش که این بچه ها میگیرن. از کجا میگیرن؟ از پدر مادر. و به طور خاص توی بهبود تغذیه نقش مادر به طور سنتی در ایران خب فوق العاده جایگاه فاخر و مهمی داره. بنابراین ما برای اینکه کلیه های سالمی داشته باشیم میتونیم در بعد کلی بدن سالمی داشته باشیم بایستی به شیوه زندگیمون توجه خاص بکنیم و در این بعد از شیوه زندگی به طور خاص امروز ما داریم روش صحبت میکنیم بحث تغذیه است. خب کلیه ها عرض کردم به اصطلاح نقش حیاتی رو در سلامت ما دارن. ما برای اینکه بتونیم کلیه هامون رو سالم نگه داریم، اگر دیابت داریم باید دیابتمون رو کنترل کنیم، اگر فشار خون داریم باید فشار خونمون رو کنترل کنیم، اگر چاق هستیم بایستی وزنمون رو کم بکنیم. اینها موارد مهمی هستش که بایستی ما به طور جدی در سلامت کلیه هامون در نظر داشته باشیم. خب حالا من به طور خاص مربوط به تغذیه نمیشه، ولی فعالیت بدنی ما بین نیم ساعت تا یک ساعت در روز اگه فعالیت بدنی داشته باشیم میتونیم کمک بکنیم به سلامت کلیه بدنمون از جمله در کلیه. خب اینا مباحث کلی بودش که در خصوص سلامت کلیه میتونستم به طور خیلی تیتروار بهش اشاره بکنم، ولی به صورت جزئیات در طی برنامه انشالله خدمتون عرض
خیلی خواهم. خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. سه تا بیماری رو نام بردین، چون چاقی هم الان یک بیماری محسوب میشه، دیابت، فشار خون و چاقی، سه تا بیماری زمینه مهم برای مشکلات کلیوی هست. اتفاقا من صبح با آمار نگاه میکردم از هر 10 نفر یک نفر به بیماری های مزمن کلیوی آقای دکتر مبتلا هست و این حتی میتونه خطر مرگ داشته باشه و یکی از مهمترین راهکارها برای مراقبت از کلیه همین اصلاح سبک زندگی هست. اگر سبک زندگی اصلاح بشه یعنی که به فشار خون مبتلا نمیشیم یا اون رو میتونیم کنترل بکنیم، یا دیابت مبتلا نمیشیم یا کنترل میکنیم و بحث چاقی رو مطرح کردن که بسیار اهمیت داره. آقای دکتر چقدر در واقع خوب شد که به نمک اشاره کردیم. ما ایرانی ها سرانه مصرف نمکمون واقعا بالا، چقدر بیش از میزان مصرف در دنیا ما نمک مصرف
می‌کنیم؟ ببینید اون چیزی که دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت طی آماری که من دیده بودم تقریبا 2 برابر حدی که مجاز هست ما در واقع داریم استفاده میکنیم. یه بخش قابل توجهیش از نان هستش، یه بخشیش از نوشیدنی هایی هستش که استفاده میکنیم. خب یه بخش قابل توجهی از نمکی که ما دریافت میکنیم از غذاهای آماده، از کنسرو ها، از گوشت های فراوری شده و غذاهای رستورانی هستش که من خواهشی که از شنوندگان محترم دارم این هستش که اگر خواستن مثلا رستورانی برن، اگر خواستن غذایی رو فراوری شده انتخاب بکنن، حتما قید بکنن که مثلا نمکش کمتر باشه، یا تو اون جداول غذاهای فراوری شده یا غذاهای کنسروی حتما به اون مقدار نمک که توی جداول وجود داره، جداولی که پشت هر برای غذاهای آماده هست، توجه ویژه بکنن. منتها مهمترینش اون چیزی که برای ما مهمه اینه که نمک رو حداقل از سر سفره بردارن و اینکه غذاها رو موقعی که دارن میپزن سعی کنن تا اونجایی که ممکنه نمک زیادی نزنن. میتونن از جایگزین‌ها پودرهای گیاهی هست، آب لیموی طبیعی، آب نارنج که الان خب فصلش هست، میتونن استفاده بکنن و میتونن طعم‌دار بکنن. و این تأکید جدی که روی محدودیت دریافت نمک وجود داره میتونه گام خیلی مهمی در ارتقای سلامت جامعه ما داشته باشه. باز تأکید میکنم ذائقه خودمونو و ذائقه بچه هامونو به سمت نمک خوری و به سمت شور خوری و شیرینی خوری نبریم. و اینجا باز برمیگردم به بحث مهم آموزش و بحث مهم نگاه پدر مادرها به سلامت خودشون و بچه هاشون، ضمن این که شما میتونید در واقع به بچه هاشتون آموزش بدید که تو مدرسه مثلا انواع پفک، چیپس، انواع شورها، اینها رو به شدت محدود کنن. ما خیلی از چیزهایی که داریم مثل انواع خیارشورها که تو ساندویچ‌ها استفاده میشه یا انواع برحال سس‌ها که استفاده میشه، اینها واقعا حاوی نمک‌های خیلی زیادی هستش که غیر از تأثیری که روی برحال سیستم بدن ما میذاره و ممکنه حتی ایجاد سنگ‌های کلیوی و در دراز مدت فشار خون، نارسایی قلبی و همچنین مباحث حس مرتبط با ادم بدن و به هر حال که ناشی از همین مشکلات کلیوی میتونه یا قلبی میتونه ایجاد بشه، ولی در مجموع ما ذائقه بچه هامون رو ببریم به سمت سالم خوری و سلامت خوری که تأکیداتی که عرض کردم میتونه خیلی راهگشا باشه برای این موضوع.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. یه بخشی رو آماده کردن سرکار خانم بی‌تقصیر تهیه کننده عزیزمون، تغذیه سالم، مزایای تغذیه سالم و عادات غذایی خوب کدام هست. کلیاتی رو بشنویم راجع به تغذیه سالم و سبک زندگی. شماره تلفن ما 2265287026 هست، سامانه که پیام کوتاه 3102. موضوع صحبت ما تغذیه در بیماران کلیوی است و میزبان جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی هستیم.
تغذیه سالم چیه؟ مزایای تغذیه سالم چیه؟ چگونه می توانیم تغذیه سالمی داشته باشیم؟ عادات غذایی خوب کدام هستند؟ شاید برای بعضی از افراد تصور این باشه که داشتن تغذیه سالم به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذاییه. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع بشه تا به یک عادت غذایی تبدیل بشه. اگه میخواید بدونید عادات غذایی خوب کدومان، تغذیه سالم چیه و کدوم مواد رو باید از هرم غذایی حذف کرد، حتما برنامه فراسو رو بشنوید. احتمالاً برای شما هم پیش آمده که تصمیم گرفتید رژیم غذایی سالمی رو شروع بکنید، اما نمیدونید که چه غذاهایی رو در برنامه قرار بدید و کدوم غذا رو از رژیم روزانه‌تون حذف بکنید. برای تغذیه سالم باید انواع مواد غذایی از گروه‌های مختلف و مهم در برنامه روزانه‌مون وجود داشته باشه، از جمله گروه میوه‌ها، سبزی‌ها، غلات، محصولات لبنی کمچرب، حبوبات و چربی‌های سالم. تنها نکته مهم در تغذیه سالم اینه که مقدار غذا از هر گروهی رو به درستی تعیین بکنیم. باید رژیم ما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه ما باشه. بسیاری از افراد تصور میکنن تغذیه سالم به معنای خوردن میوه و سبزی و حذف بسیاری از مواد غذایی، اما تمام گروه های غذایی برای تامین نیازهای بدن لازم و ضروری هستند. تغذیه ناسالم شامل خوردن بیش از اندازه غذاهای فست فودی و غذاهای چربه. در برنامه امروز همچنان مثل روزهای یک شنبه و سه شنبه در برنامه فراسو از گروه تغذیه درباره تغذیه سالم و مناسب صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بله، از همه گروه های غذایی در حد تعادل و تناسب باید استفاده بکنیم. جناب دکتر علی اکبر محمدی که پزشک هستم و دکتر تخصصی تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه مهمان برنامه فراسوی امروز هستم و موضوع صحبت ما تغذیه در بیماران کلیوی است. آقای دکتر محمدی در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدین این بخش رو با سوالات دوستان آغاز کنیم. گفتن که 3 تا سنگ کلیه 4 تا 6 میلیمتری دارم و از بندر ترکمن برای اون سال پیامک ارسال کردن و خواستن که راجع به تغذیهشون توضیح بدید.
خب در خصوص سنگ کلیه که یکی از بیماری‌های شایع بر حال جامعه ما هست، باید یه اشاره بکنم که اساساً سنگ کلیه یه توده سختی هستش که این توده سخت از یه بلورهایی که در ادرار هست ایجاد میشه. این به طور خیلی ساده اگه بخوام بگم که یک سری کارهایی رو ما بایستی انجام بدیم که این تشکیل این بلورها و تشکیل این مواد سخت رو به حداقل ممکن برسونه.
بله.
خب البته بسته به نوع سنگ متفاوته، یعنی کسانی که سنگ کلیه دارن اول بایستی به پزشک مراجعه بکنن تا یه آزمایش هایی که از سنگ که در واقع از اونها دفع شده، چون معمولا اینا مکرر اتفاق میفته، نوع سنگ باید مشخص بشه. حالا ما چندین مدل داریم، مثلا اگزالات کلسیوم داریم، اسید اولیکی داریم، اینها متفاوته. خب و نوع تغذیه اینها هم بسته به نوع سنگ متفاوت خواهد شد، ولی به طور کلی یه سری اصولی وجود داره که اینها کمک میکنه که اگر کسی زمینه سنگ سازی داره اینها به شدت کاهش پیدا کنه، هم تعداد سنگ ها و هم اون زمان تولید سنگ در واقع خیلی کمتر بشه از نظر به هر حال ایجاد سنگ. خب رژیم غذایی مناسب برای اینها، نکات کلی رو که میتونم بگم اینه که به مصرف مایعاتشون توجه کنن. ببینید باید اونقدر مایعات خورده بشه که رنگ ادرار شفاف باشه. ما میگیم معمولا ما میگیم بین 2 تا 3 لیتر، البته تو فصول گرم متفاوته، تو افراد با شغلهای متفاوت متفاوته. مثلا کسی که مدام توی فضای مثلا اداری هوا تو گرمات خنکه، تو یعنی تو محیط خنکه، یا تو سرما تو محیط کار گرمه، متفاوته با کسی که داره تو محیط کار مثلا تو تابستون داره تو بیرون کار سنگین میکنه. خب مقدار مایعات دریافتی این دوتا متفاوته، ولی به طور کلی بایستی حداقل 2 تا 3 لیتر در روز مایعات خورده بشه و ما برای اینکه بتونیم بدونیم که چقدر آیا این مایعاتی که خوردیم مناسب بوده یا نه، به رنگ ادرارمون توجه کنیم. اگه شفاف و روشن بود یعنی اینکه خب بالاخره حجم مایعات دریافتیمون مناسب بوده، و اگر تیره بود یعنی اینکه ما بایستی بیشتر به مایعات توجه بکنیم. این موضوع اول. خب اونهایی که سنگهای اگزالات دارن و مشخص شده که به هر حال نوع سنگشون اگزالات هست، باید یه سری چیزهایی رو محدود کنن. مثل چی؟ مثل اسفناج، انواع توت‌ها، شکلات، سبوس گندم، آجیل‌ها، از جمله انواع مغزها، بادوم، پسته، بعدال گردو، اینها رو نه که نخورن، محدود کنن. چغندر که خب الان فصلش هم هست، یا مثلا چای، به خصوص چای پررنگ، ریواس، اینها رو تا اونجایی که ممکنه به شدت محدود کنن. اینا برای کسایی که مشخص شده سنگشون اگزالاتیه. یه اشتباه رایجی که متاسفانه در مردم گاهن تو بعضی از عزیزان هموطن وجود داره اینه که فکر میکنن خب من برای اینکه کلسیوم سنگ کلیه نگیرم پس غذاهایی که حاوی کلسیومه اینا رو نخورم، در صورتی که کاملا برعکس. ما برای اینکه دچار سنگ‌های کلیوی به خصوص کلسیومی نشیم حتما بایستی که در واقع سه سروینگ در واقع از به اصطلاح لبنیاتمون رو دریافت کنیم.
سه سهم
بله از به اصطلاح در سه واحد در واقع از لبنیاتمون رو بایستی دریافت بکنیم. حالا این لبنیات شامل شیر کمچرب، ماست کمچرب، پنیر کمچرب هست و اینها نکات مهمیه که ما گاهن میبینیم که خیلی از بیمارا میگن که ما چون میترسیم سنگ کلیه نگیریم پس لبنیات نمیخوریم، در صورتی که برعکس اگر لبنیات بخورن احتمال اینکه ایجاد سنگهای کلسیوم بشه کمتره.
بله.
خیلی ها میان میگن که خب ما چقدر مثلا مکمل کلسیوم دریافت بکنیم. ببینید اینجا اون نکته ای که میتونم عرض کنم، مکمل های کلسیوم یا مکمل هایی که حاوی کلسیوم هست اینجا اتفاقا زمینه ایجاد سنگ های کلسیومی رو بالا میبره. که با تأکیدی که دارم این هستش که هر نوع دارو و هر نوع مکملی رو حتما تحت نظر پزشک دریافت بکنن. یه سوالی که گاهن اتفاق میفته اینه که ما چقدر پروتئین بخوریم، چقدر گوشت بخوریم که مثلا سنگهای کلیوی نگیریم. اون نکته مهمی که وجود داره این هستش که مصرف پروتئین اگر خیلی زیاد بشه محیط ادراریمون رو اسیدی میکنه و در نتیجه این کلسیوم رو در ادرار در واقع میتونن خیلی به صورت ساده بگن که دفع کلسیوم در ادرار بیشتر میشه و این باعث میشه تا زمینه ایجاد سنگ کلیه در واقع بیشتر بشه. خب نمک رو که عرض کردم و تاکید کردم دیگه نیاز نیست مجدد تاکید بکنم. الان فصلی هستش که خیلی از بیمارا مراجعه میکنن به ما تو مطب، میگن آی دکتر میشه ما مثلا برامون ویتامین C مکملشو بگیریم، یا مثلا ویتامین C جوشان بگیریم که گاهن 1000 میلی گرمه. نکته مهمی که وجود داره اینه که هموطنان عزیز و گرامی مستحضر باشن که مصرف مکمل‌های ویتامین C میتونه زمینه ایجاد سنگ‌های کلیوی رو بالا ببره. در نتیجه باز تاکید میکنم برای مصرف مکمل‌های حاوی ویتامین C حتما با نظر پزشک چیز بکنید، در واقع استفاده بکنید، ولی به طور کلی توصیه میشه که روزانه 60 میلی گرم ویتامین C رو دریافت بکنید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. یه سوال بپرسم، اگه امکان داره پاسخشو کوتاه بدین، چون تلفن داریم، گفتن خانم 65 ساله هستن که کیسه کلیه دارن، چه تغذیه داشته باشن؟ شما در مورد کیسه کلیه هم تغذیه خاصی توصیه می‌کنید؟
بله، ببینید کیست های کلیوی تو این سنی که این خانم محترم شنونده اشاره کردن تقریبا یه چیز شایعی هستش. بعد مراقب فشار خونشون باشن و تحت نظر اورولوژیست باشن. غالبا برای اینجور کیست ها اگر مشکل حاد و خاصی نداشته باشه کار خاصی انجام نمیدن. فقط همون نکات کلی رو که خدمتتون عرض کردم همینا رو اگر مراعات بکنن کفایت میکنه. اونتا بهتره که حتما تحت نظر اورولوژیست باشن و ضمن اینکه حتما به فشار خونشون هم به صورت خاص توجه بکنید.
متشکرم آقای دکتر محمدی. 22-65-28-76 شماره تلفن و 30102 شماره پیام کوتاه داریم درباره تغذیه در بیماران کلیوی صحبت می‌کنیم.
همسر من 85 سالشه، ما رسایی کلیه داره و الانم کراتینش 2-2. از آقای دکتر می‌خواستم که تغذیه چی بدیم. ممنون میشم، خدا.
خانم 67 ساله هستم که حدودا 30 سال پیش دکتر پشت سر هم دفع سنگ کلیه داشتم و خوشبختانه تو این مدت من هر سال تونه داخل شکمی میشم و مراقب هستم، این آب زیاد میخورم که این اتفاق دوباره نیفته تا سنگ تشکیل نشه. از آقای دکتر سوال داشتم، من به خاطر رفلاکس معده مرکبات نمیتونم بخورم، یه روز در میان آب هویج آب سیب میخورم، میخوام ببینم آیا چغندر هم میتونم آبشو بگیرم به این آب میوه هویج سیب اضافه کنم، چون میگن چغندر هم به خاطر رنگدانه هاش به کلیه فشار میاره.
در مورد بیماره که دیالیز میشن و کراتین 5 اوره مثلا 90، خواستم این از در میوه چی میتونن بخورن؟ پتاسیم داره، فسفر، اینا را اگه امکان داره یه توضیح بدن خیلی مستقر میشه.
سلام عرض میکنم، من 73 سالمه، به دلیل بیماری های مفاصل و آرتروز مجبورم این مسکن های ضد التهاب های رو بخورم. به هر حال روی کلیه اثر میذاره، میشه یه راهنمایی بفرمایید؟ متشکرم.
با سلام، آیا مصرف چای سبز و گریت فروت در افراد دیابتی قند خون رو پایین می آورد؟ و آیا متخصصین طب سنتی که اظهار می کنند وعده نهار را می شود حذف کرد، از نظر متخصصین تغذیه قابل قبول است؟
بله آقای دکتر محمدی، من در خدمتتونم، زمانمون هم کمه.
من سعی میکنم اینها رو به طور کلی جواب بدم.
خب راجب نارسایی کلیه سوال کردن، بله. همسرشون 85 سالان، یه بخش صحبتمون هم همین هست که بله. تغذیه تو این افراد چطور باید باشه.
در مورد بیمارانی که مبتلا به نارسایی کلیه هستن، تو مرحله اگر پیش از دیالیزن معمولا و اگر ادمی ندارن، ما محدودیتی برای دریافت مایعات نداریم و توصیه میکنیم که بر مبنای احساس تشنگیشون حتما مایعات رو استفاده کنن، ولی کلیاتش همون بود که عرض کردم، بین 2 تا 2.5 لیتر مایعات دریافت کنن. نکته مهم دیگه این هستش که در طول روز حد اکثر نصف قاشق چای خوری نمک باید بخورن. حالا این شامل اون نمکی هستش که توی غذا هم ریخته میشه یا به صورت مخفی در غذا وجود داره. در طول روز ببینید ما یه سری میوه ها و سبزیجاتی داریم که پتاسیم پایینی دارن، پتاسیم متوسطی دارن و پتاسیم بالایی دارن. این رو من خواهشی که دارم، حالا من نمونه ها رو خواهم گفت که کدوم یکی از میوه ها و سبزی ها پتاسیم بالایی دارن و اینا باید حداکثر یک واحد در روز خورده بشه و اونهایی که پتاسیم پایین یا متوسطی دارن مثلا تا 2 تا 3 واحد هم میشه استفاده بشه، ولی در طول روز به طور کلی مجاز به 3 واحد از میوه های دارای پتاسیم کم و یا متوسط و 1 واحد از میوه های دارای پتاسیم بالا هستن. برای سبزیجات هم همینطور. مصرف مغزها مثل بادوم، گردو، فندق، تخمه، کنجد و امثال این رو بایستی به شدت محدود بکنن، چون گفتن نارسایی کلیه دارن همسرشون. حبوبات رو هم همینطور بایستی محدود کنن. نونهای سبوسدار رو، از جمله نون جو رو، ما همیشه میگیم حتما از نونهای سبوسدار استفاده کنید، ولی کسانی که مشکلات نارسایی کلیه دارند رو تأکید میکنیم اتفاقا برعکس، اینجا از نونهای سبوسدار استفاده نکنن، از جمله مثلا نون جو رو استفاده نکنن. بیسکویت‌های سبوسدار رو نباید استفاده بکنن. لبنیاتشون باید به شدت محدود بشه. بستنی رو، غیر از حالا مثلا بعضی از بستنی‌های یخی رو بایستی محدود بکنن. دل، قلوه، جگر، مغز، سوسیس، کالباس، اینها رو بایستی به شدت محدود کنن. نوشابه های به هر حال صنعتی که وجود داره، از جمله نوشابه های سیاه رو بایستی به شدت پرهیز بکنن. از مصرف آب خورشت ها، خیلی موقع دیده شده میگن تو ضعیفی، حالا مثلا بیاییم مثلا آب خورشت و یا آب مثلا فلان گوشت،
اصاره
فلان گوشت رو بهتون بدیم. تو افرادی که نارسایی مزمن دارن، نارسایی کلیه دارن، به شدت بایستی پرهیز بشه. آب کمپوت حتی نمیتونن بهشون بدن. و نکته دیگه این که روغن‌هاشون به شدت باید محدود بشه، غذاهای سرخ کرده اصلا نمیتونن بخورن. بهترین روغن برای اینها روغن کلزا هستش، ولی تا اونجا که میتونن غذاهاشون رو به صورت آبپز یا به صورت به اصطلاح بخارپز استفاده کنن. منتها در مورد گروه‌های سبزیجات و میوه‌جاتی که عرض کردم پتاسیم بالایی دارن رو که حداکثر 1 واحد میتونن در طول روز استفاده کنن، ببینید بعضی از سبزیجات مثلا یه نکته کلی بگم، مثلا اسفناج که میپزه از پتاسیم متوسط یا کم میشه پتاسیم بالا، یا مثلا عرض میکنم کرفس که پخته میشه یا قارچ که پخته میشه اینا پتاسیمشون میرن بالا، یا مثلا در مورد بامیه هم همینطور، آب گوجه فرنگی پتاسیم بالایی داره، کدو حلوایی پتاسیم بالایی داره، بعد کلم بروکلی همینطور. به طور کلی سبزیجات پخته شده رو ما اگر سعی کنیم که محدودتر استفاده کنیم در افرادی که نارسایی به هر حال کلیه دارن بهتر، نمیگم اصلا استفاده نشه، 1 واحد مثلا گوجه فرنگی رو میتونن یه دونه متوسطش رو در طول روز استفاده کنن، ولی اگر در طول روز یه دونه گوجه فرنگی استفاده کردن دیگه نمیتونه بره مثلا کرفس بخوره، کرفس پخته شده بخوره، یا مثلا مواردی که گفتم، یا سیب زمینی سرخ شده، اینا پتاسیم بالایی داره. یا مثلا عرض میکنم اگر سیب زمینی رو آب پز کنن یا پورش بکنن، این هم باز هم پتاسیم بالایی داره. در خصوص میوه‌جاتی که پتاسیم بالایی داره و بایستی به شدت پرهیز بکنن، حداکثر 1 واحد بخورن، مثلا آب آلو، آب پرتقال که یکی از عزیزان سوال کردن، البته ایشون نارسایی کلیه نداشتن، ولی به طور کلی آب پرتقال، مثلا نصف آب پرتقال پتاسیم بالایی داره. آلو بخارا خدمتتون عرض کنم، برگه های خشک مثل برگه زردآلو، اینها، انجیر خشک، اینها موز، کیوی، انار، اینها جز پتاسیم های خرما همینطور، اینها جز شلیل و که به هر حال فصلش نیست، ولی گلابی و اینها جز اونهایی هستش که به هر حال پتاسیم بالایی دارن، حداکثر 1 واحد در روز.
خیلی ممنونم آجوش، ما 4 دقیقه کمتر فرصت داریم، بریم بقیه سوالا رو جواب بدیم. راجع به کسی که گفتن دیالیز میشه، اگر نکته اضافه بر این مواردی که الان صحبت کردین در مورد نارسایی کلیه و تغذیهشون هست بفرمایید، و بعد سوال دوستی که گفتن که من چغندر رو به آب هویج و آب سیب اضافه بکنم به خاطر سنگ کلیه که سابقش رو دارم، مشکلی نداره؟
در مورد عزیزی که در خصوص دیالیز سوال کردن، از مصرف چربی گوشت ها مثل مثلا پوست مرغ، پوست ماهی، لبنیات پرچرب، سس های مثلا انواع سس های سفید، کله پاچه، دل و قلوه و جگر و مغز و زرده تخم مرغ، کره خامه،